ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه را حدود 36% اعلام کرد. نتانیاهو میگوید جهان نباید به حسن روحانی اعتماد کند. باراک اوباما ناراضیان از حکم دادگاه زیمرمن را به آرامش دعوت کرد. سلام و روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و همچنین گزارش ها. بانک مرکزی نرخ تورم خرداد ماه را حدود 36% اعلام کرد. این در حالی است که نرخ تورم در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 32% و 34% اعلام شده بود. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه گذشته به 45% رسیده است. منظور خرداد ماه سال جاری است. نرخ تورم 36% در حالی اعلام شده است که روز یک شنبه حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس گفت ایران با تورم 42% روبروست. نخست وزیر اسرائیل میگوید جهان نباید به رئیس جمهوری تازه انتخاب شده ایران اعتماد کند. بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه گفت ایران همچنان برنامه‌های اتمی خود را برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پیش می‌برد و نشانه‌های اعتدالی که در رئیس جمهوری جدید ایران به چشم می‌خورد صرفاً نمایشی است. نتانیاهو که در شبکه تلویزیونی CBS آمریکا سخن می‌گفت حسن روحانی را گرگی در لباس میش توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین از رهبران جهان خواست تا با افزایش فشارهای خود از طریق تحریم‌ها و تهدید نظامی از ایران بخواهند تا برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داده بود که دولت باراک اوباما به دنبال گفتگوی مستقیم با دولت جدید ایران در موضوع هسته‌ای است. در پی تجمعات اعتراضی در ایالت‌های مختلف آمریکا، باراک اوباما در بیانیه‌ای از مردم کشورش خواست در مورد حکم پرونده مرگ نوجوان سیاه‌پوست در آرامش به تفکر بپردازند. اعتراضات در واکنش به نتیجه دادگاهی در ایالت فلوریدا روی می‌دهد که در آن جورج زیمرمن متهم به قتل نوجوان 17 ساله سیاه‌پوست را بیگناه شناخت. آقای زیمرمن در دادگاه گفت که برای دفاع از خودش مرتکب این قتل شده است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به ضرورت تغییر قوانین حمل اسلحه گفت ما ملتی قانونمند هستیم و هیئت منصفه نظر خود را بیان کرده است. در ایالت‌های مختلف آمریکا از جمله نیویورک و بوستون تجمعات و راهپیمایی‌های در اعتراض به برخورد دادگاه‌ها با سیاه‌پوستان آمریکایی برگزار شده است. معترضان حکم دادگاه آقای زیمرمن را نژادگرایانه توصیف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز یکشنبه 23 تیر ماه در دیدار با نمایندگان مجلس از وضعیت موجود در اقتصاد داخلی و سیاست خارجی انتقاد کرد. آقای روحانی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مختلف برای بررسی و برآوردی دقیق از مشکلات کشور تصریح کرد که گزارش مسئولان فعلی با گزارش‌هایی که او دریافت کرده اختلاف بسیار دارد. در همین حال رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای دولت محمود احمدی نژاد از اقدامات 8 ساله او تقدیر کرد. کیان معنوی گزارشی دارد از دیدارهای روز یکشنبه.
حسن روحانی رئیس جمهور منتخب از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کرد و گفت این اولین بار است که پس از دوران جنگ در 2 سال متوالی رشد اقتصادی ایران منفی است و در کنار رشد اقتصادی منفی کشور با تورم 42% و بیکاری بسیار بالایی مواجه است. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان. مجید محمدی تحلیلگر و استاد جامعه شناسی در دانشگاه استونی بروک در آمریکا سخنان آقای روحانی را این گونه ارزیابی می‌کند.
من فکر نمی‌کنم که آقای روحانی و اعضای تیم ایشون اغراق بکنند در مباحثی که مطرح کردند. وضعیت به همین شکلی که هست، تنها آقای روحانی و تیم همکارانشون نیستند که شرایط کشور رو برای مردم توضیح دادند. در 8 سال گذشته گروه‌های مختلفی از اقتصاددانان هشدار داده بودند نسبت به سیاست‌های آقای احمدی نژاد. در چند ماه گذشته هم کارشناسان، چه کارشناسان داخلی و چه کارشناسان خارجی، نسبت به این مسائل گفتند. بسیاری از آمارهایی هم که آقای روحانی گفتند، اینها مخرج مشترک آمارهایی است که دستگاه‌های مختلف دولتی ارائه دادند. مثلا در حوزه تورم آمار 40% آمار بانک مرکزی هست، یا بحث اشتغال آماری که آقای مسعود نیلی دادن، یکی از اقتصاددانان کشور، این بود که در 8 سال گذشته در واقع ماحصل تولید اشتغال در کشور حدود 14000 نفر بوده. اینا آمارهایی است که کارشناسان عرضه میکنن. آقای روحانی اگر با مردم صداقت داشته باشن، نخوان چیزی رو از جامعه پنهان کنن، باید اینها رو رو در رو در اختیار مردم قرار بدن.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی گفت دولت آینده نه فکر تقابل با مجلس است و نه در فکر اینکه مجلس را با آمار غیر دقیق فریب دهد. اما آیا مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر کار دولت در دوره 8 ساله کابینه آقای احمدی نژاد از وضعیت نابسامان اقتصادی خبر داشته یا نه؟ و اگر خبر داشته، چرا با جزئیات به اطلاع مردم نرسانده است؟ مجید محمدی.
در بسیاری از محدوده ها، هم بیت آقای خامنه‌ای و هم دولت آقای احمدی نژاد، مجلس رو در تاریکی نگه داشتن در 8 سال گذشته. اما این رافع مسئولیت مجلس نیست، مخصوصا در حیطه‌های اقتصادی. مجلسی‌ها چون بودجه رو تصویب می‌کنن، اطلاع داشتن. اگر برخوردی نکردن، اگر اطلاعی به مردم ندادن، اینها به نظر من برخیش برمیگرده به رقابت‌های سیاسی بر سر قدرت و نه لحاظ مصالح عمومی. عمدتاً فکر می‌کنم رفتار آقای احمدی نژاد با مجلس نادیده گرفتن مجلس بوده. این هم به پشتیبانی آقای خامنه‌ای بوده. آقای خامنه‌ای در بسیاری از محدوده‌ها از دولت پشتیبانی 100% می‌کردن، از سیاست‌های اقتصادی دولت بالاخص.
چه نهادی در جمهوری اسلامی را میتوان مسئول وضعیت نابسامان اقتصادی موجود دانست؟
من فکر میکنم آقای خامنه‌ای و دستگاه رهبری در این میان مسئولیت مستقیم دارند، چون کابینه عمدتاً با مشورت با آقای خامنه‌ای تعیین میشن. اگر آقای خامنه‌ای مخالف باشه، اعضای کابینه رو میتونه حتی برکنار کنه با حکم حکومتی. مجلس هم در 8 سال گذشته کاملاً خودش رو یک مجلس ولایت پذیر اعلام کرده و در بسیاری از موارد آقای خامنه‌ای در اختلافات میان مجلس و دولت طرف دولت رو گرفته. از این جهت آقای خامنه‌ای رو می‌شود یکی از طرف‌های کاملا مسئول در این وضعیت دونست. آقای خامنه‌ای چندان اعتقادی به اطلاع رسانی نداره، وضعیت رو ایشون همیشه سفید نمایی می‌کنه، هر گونه انتقادی نسبت به شرایط موجود کشور رو ایشون سیاه نمایی معرفی می‌کنه. حداقل در فقدان اطلاعات در کشور یا آمارسازی‌ها به نظر من سیاست‌های آقای خامنه‌ای نقش مستقیم داره.
در همین حال اعضای دولت محمود احمدی نژاد روز یکشنبه برای آخرین بار با آیت الله علی خامنه‌ای دیدار کردند. آقای خامنه‌ای در این دیدار از تلاش‌های 8 ساله دولت‌های نهم و دهم تقدیر کرد و گفت امثال شما مدیران شایسته و کارآمد لازم است تلاش کنید تا رویکرد انقلابی را در فعالیت‌های خود حفظ کنید. تضاد میان تقدیر آیت الله خامنه‌ای از دولت‌های 9 و 10 و تصویری که حسن روحانی از وضعیت اقتصادی کشور ترسیم می‌کند را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ مجید محمدی.
این تقدیر در واقع تقدیر از سیاست‌های خود آقای خامنه‌ای هست. انتقاداتی که آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد داشتن عمدتاً مربوط میشه به حاشیه‌سازی‌ها، اما سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد مشخصاً سیاست‌های آقای خامنه‌ای بوده، چه در حوزه سیاست خارجی، چه در سیاست هسته‌ای و چه در سیاست‌های اقتصادی. امروز آقای خامنه‌ای نمی‌تواند یک مرتبه پوست بیاندازه و مجموعه سیاست‌هایی که در 8 سال گذشته ازشون حمایت کرده، اینها رو مورد انتقاد قرار بده.
در اینجا این سوال پیش خواهد آمد که با آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، آیا رهبری در مقابل او سنگ اندازی خواهد کرد و یا اینکه به همان روش 8 سال گذشته در دوره محمود احمدی نژاد از کابینه او پشتیبانی می کند؟
کیان معنوی گزارش می داد. عزیزان شنونده، این رادیو همیشه تریبونی آزاد در اختیار شما می ذاره تا بتونید دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. چهره های سرشناس صداشون رو در برنامه ها میشنوید، پس وقت اونه که شما هم دیدگاه های خودتون رو با اونها مطرح کنید و این رادیو همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه های شما، پس چه بهتر که اون رو با صدای خودتون با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 201 202-828-72-20. تکرار میکنم، این تنها یکی از شماره های پیامگیرهای رادیو فرداست. قلم و کاغذ در طول روز آماده داشته باشید، باز هم براتون شماره ها رو اعلام میکنیم. 201-202-828-72-20. و ما روز دوشنبه ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر موقت مصر وارد این کشور شد. برای اولین بار پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر، این نخستین بار است که یک مقام ارشد ایالات متحده به این کشور سفر می‌کند. گفته شده که معاون وزیر امور خارجه آمریکا در سفرش با مقامات ارتش مصر نیز دیدار خواهد کرد. پیش بینی می‌شود که هزاران تن از حامیان محمد مرسی و اخوان المسلمین در اعتراض به حمایت ایالات متحده از نظامیان به خیابان‌ها بیایند. در همین حال در قاهره اعلام شد که دولت موقت مصر روز چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا خواهد آورد. و نوبت میرسه به ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از زندانیان دهه 60 است که در آن سالها به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود. او همراه با همسر و دخترش در اعتراضات پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88 در آذر ماه آن سال بازداشت شد. آقای حائری به رغم کهولت سن و ابتلایش به بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری قلبی، نزدیک به 75 روز را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی 209 زندان اوین گذراند. پس از تحمل بازجویی‌ها، ماشاءالله حائری به بند 350 زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی عقیدتی در بدو ورود به بند 350 زندان اوین دچار حمله قلبی شد، به طوری که مسئولان زندان او را برای یک هفته در بیمارستان طالقانی تهران بستری کردند. مسئولان قضایی ماشاءالله یا حمید حائری را پس از برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این زندانی سیاسی عقیدتی به زندان رجایی شهر منتقل کردند. آقای حائری در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی محمد مقیسه بود، به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به 15 سال زندان در تبعید محکوم شد. سالخوردگی و وخامت وضعیت جسمی این زندانی سیاسی عقیدتی موجب شد تا او در میانه تحمل دوره محکومیت خود به بیمارستان منتقل شود و پس از آن بتواند از حکم عدم تحمل استفاده کرده و به مرخصی استعلاجی برود. ماشاءالله یا حمید حائری در دوره آزادی موقت از زندان و پس از انجام جراحی قلب، در حالی که در تلاش بود تا از ایران خارج شود، یک بار دیگر همراه با همسرش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در اردیبهشت و خرداد ماه سال 91 با حملات قلبی مواجه شد که وضعیت جسمی این زندانی سیاسی عقیدتی سالخورده را وخیم کرد. این حملات قلبی باعث شد تا مسئولان زندان با بستری شدن این زندانی سیاسی عقیدتی در بیمارستانی خارج از زندان موافقت کنند. اما آقای حائری در میانه راه درمان بیماری‌هایش به زندان بازگردانده شد. در دی ماه سال 91 وبسایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر از جمله هرانا از بستری شدن دوباره حمید حائری در بیمارستان لقمان تهران خبر دادند که به نوشته این وبسایت‌ها در پی تجویز اشتباهی دارو و مسمومیت دارویی این زندانی سیاسی عقیدتی برایش اتفاق افتاده بود. مشکلات تنفسی و ریوی پدید آمده برای ماشاءالله یا حمید حائری به گونه‌ای بود که او به بیمارستان طالقانی منتقل شد. آقای حائری پس از درمان عوارض ناشی از مسمومیت دارویی به زندان اوین بازگردانده شده تا دوره محکومیت خود را سپری کنند. وبسایت‌های خبری حال جسمی و روحی این زندانی محکوم به 15 سال زندان را نامناسب توصیف می‌کنند.
خب دوستان، به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. 15 دقیقه دیگر باز خواهیم گشت و شما را در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار خواهیم داد. همراه ما باشید. با موسیقی رادیو فردا.